بسم الله الرحمن الرحیم. در زیارت شریف عاشورا معارف بلندی بیان شده که معرفت هایی است که مسیر ما رو در استفاده از عاشورا و مقامات سلوکی ما رو معین میکنه. از جمله معارفی که در این زیارت نورانی ذکر شده دعاهایی است که در این زیارت آمده و تقریبا دعاهای بی بدیل هست. همه دعاهایی که از معصومین نقل شده با دعاهای دیگر متفاوته. دهان معصوم، بیان معصوم، بیان دیگری است. ما رو با یک آفاق نادیده‌ای آشنا میکنه، یک نیازهایی رو در ما احیا میکنه که در جاهای دیگه این نیازها مورد توجه و التفات نیست، فقط از بیان معصوم است. عوالمی که از عظمت الهی، رحمت الهی و همچنین از فقر و نیاز ما هست، این عوالم با دعاها گشوده میشه. ولی در زیارت عاشورا دعاها استثنایی هستند. من کمتر جایی این جور دعاهایی که در متن زیارت عاشورا هست دیدم. اساتید حالا تتبع بیشتر فرمودن، اگر این مضمون در جاهای دیگه هست به فرمان ما بیشتر دقت کنیم، ولی تقریبا منحصر است، کم نظیر هست این جور دعاهایی که در زیارت عاشورا آمده. و شاید این علامت این هست که اون فضایی که فضای تحقق این دعا و شکل گیری این دعا و خواسته در وجود انسان هست، فضای عاشوراست. اگر انسان توجه به عاشورا پیدا بکنه میتواند این خواسته های رفیع در انسان شکل بگیره. اگر انسان سالک با عاشورا شد، این دعاها و خواسته ها در او محقق میشه. دعاهایی که در این زیارت هست، دو تا دعاش که خیلی واضحه محل بحث من نیست، که سلام هایی است که انسان به وجود مقدس سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتشون داره، این یه نوع دعاست. این فعلا محل بحث نیست. در واقع سلام بر سید الشهدا و اصحاب اوست که انسان وقتی عظمت‌های اونها، عبادت‌های اونها و اون بندگی خالص اونها رو می‌بینه، اون بندگی موجب صلوات و سلام و دعاست. و یکی هم لعن بر دشمنانشون هست. اینم جز دعاهای عام عاشوراست که مکررم آمده. ملاحظه فرمودید یکی از دعاهای مکرر و فراگیر در زیارت عاشورا و در زیارت‌های سید الشهدا علیه السلام لعن است. یعنی دعای برای طرد از رحمت، دوری از رحمت. انسان از خدای متعال تقاضا می‌کند تو که ارحم الراحمینی، تو که رحمتت واسع است و رحمتی وسعت کل شیء، خدایا اینها را از اون رحمت خاص خودت، رحمت رحیمیه خودت دور کن. این هم یک دعا هست که در واقع در زیارت عاشورا آمده و در زیارت سید الشهدا و مکررم هست. خیلی دعای مهمی هم هست. ثوابهاشو دیدید. فرمود اگر کسی میخواد در غرف بهشتی در جوار اهل بیت علیهم السلام باشه، قتله سید الشهدا رو لعن بکنه. و این یک عبادت عظیم و بی نظیر خود این لعن. و این لعن است که ما رو حفظ میکنه از سقوط و انحطاط، به خاطر اینکه امواجی که از دستگاه شیطان و شیاطین انس میاد متوجه ما هست و حتی امواج فتنه شون رو اگر فرض بکنید جنایت عظیمی در کربلا و عاشورا کردن، سعی میکنن ظلمات این حادثه رو منتشر بکنن و همه رو با خودشون شریک بکنن، یه جوری همه رو آلوده کنن، همه رو در این شیطنت با خودشون ببرن. و اگرم کسی به اونها پیوند خورد، ها اون ملعنت ها و شیطنت های اونها انسانو میگیره. ذیل این آیه شریفه که خدای متعال میفهمد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، یه روایت عجیبی است که این روایت مکرر ملاحظه فرمودید به امام صادق عرض کرد، ظاهرا عمار ابن تغلبه، میگه به حضرت عرض کردم آقا من با بعضی از دشمنان شما مواجه میشم، اینا با اینکه دشمنن ولی صفات خوبی دارن، و با دوستان شما به عکس مواجه میشم، اینا واسشون خوب نیست، بعضی رفتارهای بد دارن. این در روایات به انهای مختلفی توضیح داده شده. دیدید گاهی در روایات فرمودن خدای متعال این دوتا گل رو با هم قاطی کرد، بدیای اینا مال اوناست، خوبیای اینا مال ایناست، این برمیگرده سر جای خودش. مثل اینکه شما لجن و عطر رو با هم قاطی بکنید، اینا بوی همدیگر رو میگیرن، ولی بوی لجن ما لجن بوله، بوی عطر هم مال عطره. وقتی اینا رو تجزیه کنید دوباره عطر معطر است و لجن متعفن. لذا بدیها گناهان مال دستگاه معصومین و مؤمنین نیست، مال اون طرفه، و خوبی ها مال این طرفه. فهمود اگر خوبی های اون برست مال این دستگاهه، گردیست از این دستگاه رو اونا نشسته. اگر باطنشون مؤمن نشه اون گرد و غبار هم پاک میشه. این طرف هم گناهان کفیست رو دریای مؤمن نشسته. این که در روایات میبینید فرمود که گریه بر سید الشهدا گناه رو پاک میکنه مثل کف روی آب، به خاطر اینکه مؤمن هر چقدر گناه داشته باشه گناهش کف روی آبه، خودش اون آب زلال، اون حقیقت طاهره، گناهش کف روی آبه، مال خودش دستگاه امام حسین هم نیست. وقتی فوران عاطفه میشه نسبت به سید الشهدا و این حادثه عظیم، اینو میشوره میبره. این یه توجیهی که کردن در روایات ما، توضیح دادن که چطور میشه یه مؤمن مؤمن خدای نکرده گناه میکنه. فهمودین به خاطر آمیختگی این دنیاست. لذا تو اون دنیا که از هم جدا میشن دیگه این آمیختگی قطع میشه، تو بهش گناه نیست، تو جهنم هم عبادت نیست. جهنمی ها مشغولن، بهشتی ها هم خالص در عبادتن، چون دیگه این آمیختگی قطع میشه. تو جهنم صفات حمیده نیست، تو بهش صفات رذیله نیست. صفات رذیل همه جمع میشن و فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. خدای متعال این خبائث رو همه رو در جهنم قرار میده. یه توضیح دیگری در روایات داده شده، اون همین در واقع بیان دیگری است برای این مطلب. حضرت بعوان ابن تقلب میگه مثل اینکه حضرت ناراحت شده باشن، میخوان یه مطلب بسیار جدی رو بگن، نشستن دو زانو به من فرمودن عوان ابن تقلب لا دین لمن، تو هم داری به اشتباه میفتی، لا دین لمن دان به امام جائر بلیس من الله. اون کسی که تو دینداریش دنبال امام جائره، فهمود کسی که دنبال این دینداری میکنه لا دین، اصلا دین نداره، این که دین نیست که. و به عکس یه جمله فهمودن لا اتبل من دانه به امام عادل من الله، اونی هم که دنبال امام عادل داره میره تو دینداریش دنبال امام اشتباهی جایی میکنه، لغزش میکنه، لا اتبل، اینم سرزنشی بهش نمیشه که. خیلی برام سخت شد، گفتم آقا لا دین له هاولا ولا اتبل له هاولا. من میگم آقا دوستان شما، محبین شما گاهی اعمال بد ازشون سر میزنه، اونور آدمایی هستن صفات خوب گاهی آدم ازشون میبینه، اونا دین ندارن، اینا هم سرزنش نمیشن؟ حضرت فرمودن که بله همین جوره. از قرآن براتون شاهد بیارم. خدای متعال میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. فرمود یه وادی ظلماتیست، پیداست این مؤمن واردش شده. ولی یه لذین آمن و مؤمنه، خدا رو قبول داره، ولی یه خدا رو قبول داره. مؤمن اصلا در قرآن کسی که ولایت حق رو قبول کرده، منافق یعنی اون که ولایت حق رو قبول نکرده ولو در ظاهر مدعی اسلامه. کافر هم یعنی اون کسی که اصل توحید رو قبول نداره، انکار میکنه. فرمود اینا مؤمنن ولی پیداست یه ظلماتیست، گرفتارش هستن دیگه. خود خدای متعال متصدی ایناست، از این بهتر میخوای؟ الله ولی الذین آمنوا، شما مؤمن باشید، یخرجهم من الظلمات الى النور، خدای متعال از ظلمات به سمت نور شما رو میبره. حضرت فرمود این ظلمات ظلمات ذنوبه، یخرجهم من ظلمات الذنوب الى نور التوبه، یعنی اینا رجوع الی الله دارن، رجوع به وادی نور دارن. از ظلمات که مال اولیاء طاغوته و مال شیاطینه، از اون وادی بیرونشون میبرن، ولو اینکه آلوده شده باشن، ولو حجابهایی از ظلمت رو دلشون نشسته باشه، خدای متعال این حجاب‌های ظلمانی رو بر می‌داره و اینا رو به سمت وادی نور سیر میده. و فهمود اون طرفش هم خدای متعال می‌فرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونایی که کفر برزیدن اولیاءشون طاغوتن، یخرجونهم من النور، پیداست اینا یه نور ایمانی داشتن، یه فطرت سالمی داشتن، یه نور اسلامی درشون، تعبیر نور اسلام ظاهرا مسلم بودن، ولی وقتی زیر بار ولی خدا نرفتن، مؤمن نشدن، اونگاه اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، این نور اسلامشون هم ازشون سلب میشه، یه سره میشن ظلمات. بعد در یه روایتی خیلی عجیبه، همه اینایی که گفتم برای یه دونه روایت بود، یه دونه روایت خیلی مهمه. چجور است که آقا این نماز میخونه روزه میگیره، ولی با اینکه نماز میخونه بره تو جهنم؟ مؤمنی که دنبال ولی حق و خلیفه خدا حرکت میکنه، یه جایی هم اگر لغزش کرد این لغزشش معفوه. البته این نکته رو باز من تذکر بدم و در روایات ما داره، علامت ایمان اینه که انسان از عمل بد خوشش نمیاد، اگه خوشت آمد بدون دیگه مؤمن نیستی. لذا در روایات فرمود گناه مؤمن لممه، یک بابی تو کافی و غیرش دارن، لمم رو معنا کرده، یعنی سلیقه آدم نیست، طبیعت آدم نیست، غفلته، اشتباه، گناه مؤمن لممه و لمم رو خدا میبخشه. این غیر از اون گناهی است که سیره آدم و آدم خوشش میاد از گناه. اون طرف وادی درسته، مؤمن چون مؤمن است هیچ وقت از گناه خوشش نمیاد، اما معناش نیست مؤمن اشتباه نمی کند، نمی لغزد. بله اونایی که اشتباه نمی کنند تو مقام عصمتن. اگر مؤمن معتصم به عصمت الله، معتصم به معصوم شد، اونم تو ظرف خودش مطهره، دست شیطان بهش نمیرسه، ولی ما واقعی ممکنه بلغزن. شما ببینید سیدالشهدا عبادتی مثل عاشورا داره. خب دوستانی که امام حسین رو میخوان، دور و بر امام حسین هستن، دروغم نمیگن، راستم میگن، دنبال هوا و هوس هم نمیرن، اگر یه جایی شیطان وسوسه کرد و اونا رو لغزان، خب برای هر مؤمنی جنود میگذاره که قلبش، گوشش، چشمش، زبانش یه جوری بگیره. خب حالا اگر یه جایی یه چیزی از مؤمن گرفت، اون حسنات امام عادل، امام عبادت خودشو میذاره تو کفه ترازوشون، چیزی بدی نمیمونه که. ان الحسنات یذهبن السیئات. واقعا وقتی امام حسنه خودشو تو کفه ترازوی شما گذاشت، همه سیئات میرن دیگه، این ظلمات محو میشن. اون طرفش هم فرمود لأن سیئات امام الجائر، شما گناه یزیدو بذارید تو کفه طرفدارانش، این دیگه نماز به چه درد میخوره؟ اونجا طرفدار یزید سوا اون سلا هم زنا. چرا؟ چون وقتی گناه یزید تو کفه ترازو اوست، دیگه این نماز چه کار ازش میاد؟ دیدید فرمود کسی غیبت یه مؤمنی کنه 40 روز نمازش قبول نمیشه. حالا کسی طرفدار یزیدی است که این جنایت عظیم رو کرده، سید الشهدا رو که سبت نبی اکرمن و این همه روایات در فضیلتشونه، این جنایت رو کرده، حالا نماز شب میخونه. خب چه فایده داره این نماز شب خوندن؟ در بعضی روایات داره انقدر سجده بده که گردنش قطع بشه. خوبه؟ به درد نمیخوره دیگه. چرا؟ لأن سیئات امام الجائر تغمز و حسنات اولیاه. وقتی من طرف امام جائر بودم، بدیه او میاد تو کفه ترازوی من. این که وقتی میخواد عذاب خدا نازل بشه، خدا میخواد یه جایی عذاب نازل کنه، دستور میده به حضرت لوط، میگه برید پشت سرتون هم نگاه نکنید، ولا یلتفت منکم احدا. اصلا التفات به پشت سر نگو، همسرم اونجاست، نگو برادرم بین کفاره، اصلا توجهتو قطع کن، دلتو بردار. اگر بر نداشتی دلت پیش اهل عذاب بود، عذاب که آمد تو رو هم میگیره. حالا عنایت بکنید، این سیئات ائمه جور، ظلماتشون انقدر عجیبه و امواجشون میفرستن به طرف ما، اونا میخوان همه ما رو غرق بکنن. این دریای مواج ظلمانی که ما رو رها نمیکنه، موجاشو میفرسته میخواد شما هم غرق بکنه، میخواد شما هم با خودش ببره. یعنی شیطان گناهی که کرده گفته همه رو جهنمی میکنم، من جهنمی، اگه من جهنمی همه جهنمی. لأقعدن لهم صراطك المستقيم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم. از همه طرف میام، آخرت رو از یادشون میبرم، دنیا رو در نظرشون جلوه میدم. دیدید دیگه در روایات لأزینن لهم لأغوینهم. یعنی چی؟ یعنی امواج خودم رو میفرستم، کار میکنم. اینجور نیست که جریان بنی امیه تمام شده. کجا تمام شده؟ خب پس ببینید، مؤمن یکی از سنگرها، یکی از قلعه‌ها و قله‌های جامعه مؤمنینه، دستگاه حقه، خودش یه سنگره. شیطان میخواد از این سنگر نفوذ بکنه، امواجشو میفرسته تو این جنگ باطنی. میدونید چه چیزی مانع نفوذ اون میشه؟ لعنه، لعن و سلوک عاشورایی است که شما رو به این نقطه میرسونه. حقیقت این دعا دریافت میشه و آثار و برکات این دعا با عاشورا دریافت میشه. اگر کسی وارد عاشورا نشه، جسارت این کار درش پیدا نمیشه، جرأت درش پیدا نمیشه. همینطوری که ببینید، شما اگر وارد عاشورا شدید، دیدید که این دشمنی که اینقدر قیافه حق به جانب بود، مدافع حقوق بشر و آزادی و اینها میگیره، این همونیست که 6 ماه رو بین دو نهر آب رو دست پدرش لب تشنه میزنه اگه پاش بیفته. اون موقع است که آدم میتونه شمشیرش رو از غلاف بیرون بکشه، ولی واقعا دم یه فطرتی داره. فطرت انسان به انسان اجازه نمیده یه مرغ و سر ببره. میتونه آدم به راحتی یه مرغ و سر ببره؟ میتونه یه پشه رو بی خودی بکشه؟ فطرت آدم به اجازه نمیده یه پشه رو نابجا بکشی. چطور میشه انسان فرض بکنه بیاد توی صحنه ای مثل مالک اشتر شمشیرش رو در بیاره، از این ور بره، از اون ور بیاد بیرون؟ چطور میشه مثل امیرالمومنین علیه السلام، اون رأفتش، اون محبتش، اون گریه‌هاش، اون دلسوزی‌هاش،
فرمود محبتش به شما از پدر به فرزند بیشتره. چجور میشه از این ور تو صفین شمشیرشو میذاره از اون ور لشکر در میاد؟ چجوری میشه آدم اینجوری بشه؟ وقتی انسان ببینه که اونا چه میکنن، باطن جهالت و شرارت و شیطنت اونها رو بدونه، اون وقت است که این حجاب بره کنار، میفهمه آقا اینا چه موجودایی هن. و الا انسان تا اینو نبینه چطور میتونه شمشیر بکشه یه خون بریزه؟ مگه میشه؟ مگه آسانه؟ خون ریختن یا باید شهوات انسان تحریک بشه، غضب مادی انسان تحریک بشه، دستگاه شیطان این کار میکنه، شهوت و غضب مادی رو تحریک میکنه، جنگ اول و دوم جهانی را میندازه، یه بمب میاندازه 100,000 آدم رو نابود میکنه. این شهوت مادی، این غضب مادیه. این غضب رو که ما نمیخوایم تو جنگ. اونی که هست غضب الهیه دیگه. غضب الهی چجوری تحریک میشه که آدم بیسته؟ همین امام حسینی که تا یه لحظه قبل میخواد یه جوری اینا رو بیاره طرف خودش. هل من ناصر ینصرنی؟ هل من این کسی که میگه هل من ناصر ینصرنی، اگر اراده کنه همه عالم در اختیارشه. در قرآن دیدید خدای متعال میفرماد من ذا الذی یقرض الله، کیه که الله خدای متعال دستشو دراز کرده میگه به من قرض بدید تو این عالم، من بهتون تو اون عالم پس بدم. کی به خدا قرض میده تا خدا بیشتر بهش برگردونه؟ امیرالمومنین فرمود این کسی که میگه به من قرض بدید، خزائن سماوات و ارض مال خودشه، اشتباه نکنید. خیال نکنید یه موقعی خدای متعال محتاج به این پولیست که بدید، مشرک میشید. این پول دادن دیگه فایده نداره. قرض حسن یعنی آدم وقتی میده بدون خدا محتاج نیست. این یکی از معانی قرض حسنه. بدون خدایی که دستشو دراز کرده میگه به من قرض بدید تو این دنیا، خزائن مال خود اوست، چه احتیاجی داره به این پول؟ فرمود این خدایی که میگه ان تنصر الله ینصرکم استنصرکم و له جنود السماوات والارض، همه لشکر آسمان و زمین لشکر این خدا هستن. اراده کنه همه رو از بین میبره. پس این که میگه ان تنصر الله ینصرکم، منو کمک بکنی، این معنیش نیست محتاج به نصرت شما. این سید الشهدا که روز عاشورا اون صحنه رو شکل داد، یه طرف اهل بیت صدای علتششون بلنده، هیچ پناهی و عصب ظاهر ندارن، یه طرفم 30,000 لشکر قدار جرار. بعد میفهمد هل من ناصرن به همه عالم، هل من ناصرن ینصرن. او که احتیاج نداره، که او اراده کنه کائنات در اختیارشن، خزائن خدا در اختیار اوست. فهمود مقام کن فیکون دیگه، خزائن رو در روایات دیدید، فهمود مقام کن. امام تو این مقامه، اراده کنه کار تمامه. پس ببینید یه بخش از دعاهای زیارت عاشورا ایناست، سلامه بر اولیاء خدا. فعل اولیاء خدا رو تو عاشورا میبینی باید سلام کن. فعل دشمنان رو میبینی و لعن کنی، لعن نکردی خودت غرق میشی. پس این یه قسمه. اما در ساحت زیارت عاشورا غیر از این که انسان به این مقام میرسه که نسبت به دشمنان موضع پیدا میکنه، نسبت به حق موضع پیدا میکنه، این طرف دعا هست و سلام، جمال عبادت سید الشهدا ما رو به دعا دعوت میکنه، و بعد زشتی کار دشمنم ما رو به لعن میکشونه، یعنی موضعمون مشخص میشه. یه دعاهای خاصی است که مال خودمونه، مقامات سلوکی ماست با عاشورا و تو زیارت عاشورا هم است. این که تو زیارت عاشورا میاد پیداست، آدم اگه تو وادی عاشورا افتاد دهنش به این دعاها باز میشه، قفل دلش برداشته میشه. ام علی قلوب اقفالها، قفلهای دل نسبت به این خواسته ها که آدم این دعاها درش شکل بگیره تو عاشورا برداشته میشه. این معنی مکرر شدن این دعا تو زیارت عاشوراست. این دعاها چیا هستن؟ بعضیاشو من عرض میکنم، شاید 12 تا دعاست. یکیش اینه که شاید تو ترتیب بعد از اون لعنا این اولین دعا باشه. اون دعا اینه که لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب فارکه مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه. این دعای اولیست که آمده و اون اینه که خدایا به حق اون امام حسینی که قبلش اینه که یا ابا عبدالله مصیبت شما در قلب من عظمت پیدا کرد. اگر کسی مصیبت سید الشهدا تو قلبش بار انداخت، عظمت این مصیبت در دلش شکل گرفت و فهمید چی اتفاق افتاده، این یه حادثه عادی نیست. اگر این رو فهمید آماده میشه برای چی؟ آماده میشه برای این که
ان یرزقنی طلب الثارک. حالا خدا رو قسم میده به حق سید الشهدا که خدایا همینطوری که به من لطف کردی، منو به امام حسین محترم شمردی، این روزی هم به من بده، من جزو خونخواه‌های سید الشهدا در رکاب امام زمان باشم، که این جزو اعظم عباداته. اگر کسی میخواد تو لیست لشکریان امام زمان وارد بشه، آدرسش اینجاست. اگر عظمت مصیبت سید الشهدا در دل کسی واقع شد، این مدخل ورود به خونخواهی سید الشهدا در رکاب امام زمانه. این اولین دعاست و خیلی عبادت عظیمی هم هست، این که آدم طالب بشه که بیاد انتقام خون سید الشهدا رو بگیره. این خیلی صفت خوبی منتقم خون ولی خدا بودن ها. اونی که بده اینه که آدم برای اهوای خودش غضب کنه، و الا برای امام غضب کردن، برای خدا غضب کردن، البغض لله جزو اوثق اورل ایمان. دشمنی با دشمنای خدا جزو محکمترین رشته های ایمانه. دشمنی برای نفس بده. اون پیرمرد آمد به امام باقر عرض کرد: یا رسول الله اجازه میدید بیام نزدیکتون بشینم؟ اول به حضرت سلام کرد، بعد به اهل مجلس. بعد به حضرت عرض کرد: آقا من این 5 تا خصوصیت رو دارم، وضعم چطوره؟ خیلی حضرت تحویلش گرفتن این 5 تا خوب. آقا من دوستان شما رو دوست دارم، نه به خاطر دنیا، چون دوست شما هستم، طمعی ندارم. با دشمنان شما دشمنم، نه به خاطر خونی که از من ریختن، خونی بین من و اونا نیست، دشمن شما هستن. حلال شما هم حلال میدونم، حرام شما هم حرام میدونم، پا به حریم حلال حرام شما نمیگذارم. اینم صفت منه. منتظر ظهورتونم هستم. این 5 تا خصوصه. جایگاه من چجوره؟ حضرت گفتن جا بده بیاد بشینه. آوردن کنار خودشون نشوندنش. بعد در روایت امام باقر فرمودن که همین یه کسی اومد پیش پدرم امام سجاد گفت. بعد شروع کردن توضیح دادن که اگر اینجوری باشی چه مقاماتی در انتظار توست. خیلی عجیب شروع کردم که مقاماتی که در انتظار کسی است که این 5 تا خصوصیت رو داره. بنابراین خیلی مقام بالایی است که انسان بی تفاوت نباشه، بخواد جز خونخواهان سید الشهدا باشه. قصه تمام نشده که، تمام شده چه حرفیه. شیطان گناه عظیمی کرده، دستگاه شیاطین یه گناه خیلی عظیمی کردن. هر کی راضی به این گناه باشه داخله، هر کی ساکت هم باشه معاقبه. حتما باید مقابلش موضع داشته باشی. و جزو اعظم عبادات اینه که انسان به جایی برسه که دلش بخواد خونخواه ولی خدا باشه، بی تفاوت با عاشورا نباشه. یعنی دلش شور بزنه که من بیام تو صف درگیری با دشمنان کشته بشم، بکشم و کشته بشم. کشته بشم خوبه، بکشم ثوابش بیشتره. روایات دیدید فهمید کسی تو رکاب امام زمان بکشه، ثوابش دو برابر کشته شدنه، چون خیلی سخت داره. کار آسونی نیست. ان یقتل بی اعدائک و اعدا رس. در دعای ماه رمضان دیدید، دعای حج ماه رمضان، که خدای متعال به وسیله من دشمنان خودشو از پادر بیاره، جز عبادات عظیمه. کی این مردانگی رو پیدا میکنه که بخواد خونخواه سید الشهدا بشه تو رکاب امام زمان و بکشه و کشته بشه؟ این دعای زیارت عاشورا مال فضای این زیارت. اگر کسی فوران مصیبت سید الشهدا تو دلش واقع شد و حجاب ها رو عظمتش تجلی کرد تو قلبش، میرسه به این خواسته. این یه دعاست. دعای دومی که در زیارت عاشورا آمده ملاحظه فرمودید اینه: اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. کسی که وارد وادی عاشورا میشه ظرفیت پیدا میکنه که وجاهت عند الله پیدا کنه. و میدونید وجاهت عند الله مال معصومه، اونا هستن که وجاهت دارن، ما کاری نکردیم که وجیه باشیم. بقیه وجاهتشون به تبع معصومینه. یعنی اگر جلوه‌ای از اون وجاهت بیاد، اون وقت انسان وجیه عند الله میشه. اللهم اجعلنی عندک وجیها. ببینید وجاهت در نزد مردم یه جور به دست میاد، وجاهت در نزد عالم ملائکه یه جور به دست میاد، وجاهت در نزد مؤمنین، وجاهت عند الله یه چیز دیگری است. انسان اگه یه تجلی از امام حسین برش نیفته، وجیه عند الله نمیشه. فرمود ان الله وتر یحب الوتر. خدا یکی رو دوست داره، اون یکی هم نبی اکرمه. لا حبیب الا هو
و اهله. اگه میخواید حبیب خدا بشید، خدا دوستتون بداره، تنهایی راه داره. اللهم اجعلنی عندک وجیها. اگر کسی وارد عاشورا شد، با عاشورا را رفت، سالک شد، کارش به جایی میرسد که این طلب درش پیدا میشه، اصلا میفهمه که وجاهت عند الله هم چیزیست و میفهمه که راه این وجاهت هم فقط امام حسینه. عذرخواهی میکنم. و السلام علیک یا ابا عبدالله. با هم بریم دم در به حرم هست اول. پس سلام الله علیه. اول اونجا بیستیم، اجازه ورود بگیریم. زیارت رو دیدید، فهمود بیستید دم در حرم. اونجا بگید سلام الله و سلام ملائکته المقربین. سلام کنید به هست اول. پس حرفاتونو بزنید، شهادت ها رو بدید، آماده بشید برای ورود. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله. بعد فرمود حالا اگر آماده شدید، اجازه ورود گرفتید، برید تو حرم، خودتون رو ذریح بیاندازید رو قبر. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. اشهد انك مضيت على ما مضى به البدريون، اشهد انك لم تهن ولم تنکل. حضرت فرمود برو برای خیمه ها بیار. همه کارش صبح تا غروب کرده، هر چی بعد از امام حسین از خیمه هاش دفاع کنه، هوای بچه ها رو داشته باشه، همه کاراشو کرده. حضرت تو آخرین لحظه این فرمانده لشکرشو فرمود برو آب بیاره. مشکو برداشت، نقل داره اسلحه بر نداشت، یه نیزه با خودش بود. چجوری این پسر امیرالمومنین با این یه نیزه 4000 موکل شریعه را دور کرد، خودشو با آب رسون، من نمیدونم. آتش بگیری آب، آتش زدی به جانم، آتش زدی به جانم، از سردی تو افروخت تا مغز استخوانم. حسین تشنه باشد من خونکای تو رو لمس بکنم. هرگز مرا نشاید، نوشم تو را تو باید. سیراب گردی آب از عشق دیدگانه، آتش بود از آن به کز آب تر کنم لب، از تشنگی اگرچه بند آمده زبان. از همه تشنه تر. بعضی نوشتن سهمیه آب خودشم بین بچه های امام حسین تقسیم کرد. گرچه همه تلاششو کرد از مسیر نخلستان ها بیاد، با دشمن مواجه نشه، آب رو زودتر به خیمه آب رسانه، ولی طولی نکشید هم دستاش از بدنش جداش، هم تیر به چشمش اصابت کرد. متحیر تو میدان ایستاده بود چه کنه،
بعضی ارباب مقاتل نوشتن ابتدا سر رو تکان داد، شاید چوبه ی تیر از چشم بیرون بیاد. یا عبا یا بقیت کارگر نیفتاد، دست که نداشت پا رو از رکاب آزاد کرد، زانوها رو بالا بود، سر رو خم کرد، چوبه ی تیر رو بین دو زانو بگذاره. جوری با عمودانین او رو هدف قرار داده. این داغ رو دل مادرش سنگینی می کرد، کنار بقی گریه می کرد، عباسم خبر دادن عمود به سرت زدن. حتما دست در بدن نداشتی، دشمن جرأت کرده به تو نزدیک بشه. بی دست بدنی که در محاصره تیر بود از اسب رو زمین آمد. دیدن صداش بلند شد، خواهد رک اخایا. به سرعت آمد، ولی وقتی برگشت دیدن دستاشو به کمر گرفته. از اینجا دیگه برای تنهایی امام حسین گریه کنید. علال عباس و ویلا، بالا سر هر شهید می آمد می نشست، توقف می کرد، ولی کنار عرقبه توقف نکرد. برادر و میان دشمن تنها گذاشت، برگشت به طرف خیمه. بی خود نیست، از مرحوم بحرالعلوم پرسیدن عموی شما رشید بود، چرا قبرش انقدر کوچکه؟ برگشت خیمه، همین که به دخترش فرمود عمو تو کشتن، دیدن عمه سادات دست رو سرش گذاشت. وال و یاتا یا یا امان از اسیری. امان از اسیری. آقاتون امام حسین انقدر تنها شده بود، وقتی میدان جنگ رفت هم خودش باید پاسبان خیمه باشه، هم باید با دشمن به جنگ. تا ذوالفقار تو دستش بود همین کارو کرد، هم می جنگید هم دشمنو از خیمهاش دور میکرد. ولی یه لحظه ای پیش آمد، ذوالفقار از دستش افتاد، دیگه توان جنگیدن نداشت، از اسب رو زمین آمد. خدا لعنت کنه شمر رو، رو کرد به لشگرش، گفت برید جلو چشمش خیماشو غارت کنید.